ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما که در ایران هستید سلام می کنیم. از هر جایی که صدای ما رو می شنوید در ساعتهای آخر یک شنبه شب سوم شهریور ماه، از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا و موندید با ما بعد از رادیو پس فردا برای شنیدن تازه ترین خبرها. آزاده اسدی هستم. مجله شبانگاهی ما رو میشنوید که از این لحظه تا نیم ساعت آینده خواهد بود. تو این مدت برنامه زنده، خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های تازه‌ای رو خواهید شنید که همکارانم تا این لحظه برای شما تهیه کردند. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا با نوشین سید حسینی. سلام بر تو.
سلام تو آزاده، سلام تمام شنوندگان رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. یک مقام ارشد دولت اوباما میگوید تقریباً تردیدی وجود ندارد که نیروهای دولتی سوریه با سلاح شیمیایی به محلی در حومه دمشق حمله کردند. این مقام ارشد به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که کارشناسان اطلاعاتی آمریکا بر اساس تعداد قربانیان، عوارضی که در کشته شدگان یا مجروحان دیده شده و سخنان شاهدان به این نتیجه رسیدند. او افزوده که به اعتقاد کاخ سفید تأخیر حکومت سوریه در دادن اجازه بازدید از محل به علت آن بوده است تا شواهد حمله شیمیایی به تحلیل رود و تداوم حملات با خمپاره نیز هرچه بیشتر این شواهد را مخدوش خواهد کرد. وزارت خارجه سوریه اعلام کرد که دولت این کشور با هیئت سازمان ملل متحد برای بازرسی از مناطقی که در آنها احتمالاً سلاح‌های شیمیایی به کار برده شده به توافق رسیده است. همزمان سازمان ملل خبر داد که کارشناسان این سازمان روز دوشنبه بازرسی از این مناطق را آغاز می‌کنند. بر اساس بیانیه سازمان ملل، سوریه تعهد کرده است در مدت بازرسی کارشناسان از این مناطق آتش بس را رعایت کند. حمله به منطقه قوته در نزدیکی دمشق که چهارشنبه گذشته روی داد، صدها کشته بر جای گذاشته است. 400 تن اسلحه از طریق ترکیه به مخالفان حکومت بشار اسد تحویل داده شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع اپوزیسیون سوریه و جبهه ائتلاف ملی گزارش داد که 400 تن اسلحه در 20 تریلر ظرف 24 ساعت گذشته از طریق مرز ترکیه در استان هاتای به نیروهای اپوزیسیون سوریه تحویل داده شده است. بر اساس این گزارش، هزینه تهیه این سلاح‌ها توسط برخی کشورهای خلیج فارس تأمین شده است. به گفته یکی از اعضای ارشد ائتلاف ملی سوریه، پس از حمله شیمیایی اخیر، ارسال اسلحه برای مخالفان بشار اسد افزایش داشته است. رئیس کل بانک مرکزی ایران تعیین شد. خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه امروز گزارش داد که مجمع عمومی بانک مرکزی روز چهارشنبه با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، ولی الله سیف را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی ایران منصوب کرده است. اکنون مراحل اداری این انتصاب باید طی شود. به گزارش ایسنا، ولی الله سیف متولد سال 1331 و دارای مدرک دکترای حسابداری و امور مالی از دانشگاه علامه طباطبایی است. در سوابق کاری وی از جمله معاونت بازرگانی و بین المللی بنیاد مستضعفان، ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل بانک های صادرات، سپه، بانک ملی، فیوچر بانک در بحرین و بانک کارآفرین دیده می شود. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا میگوید این کشور به همکاری امنیتی بیشتر با اعضای جامعه کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به آسئان متعهد است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، چاک هگل روز یکشنبه در مالزی گفت که در بودجه جاری پنتاگون 90 میلیون دلار برای کمک مالی و برنامه‌های آموزشی نظامی در جنوب شرق آسیا اختصاص داده شده که نسبت به 4 سال پیش 50% افزایش داشته است. او افزود که آمریکا همچنین معاملات تجاری دفاعی با متحدانش در آسیا و همکاری چند جانبه را برای مواجهه با چالش‌های امنیتی منطقه‌ای افزایش داده است. و صدها تن از اهالی بودایی یک روستا در میانمار ده‌ها خانه و مغازه اقلیت مسلمان را در شمال غرب این کشور به آتش کشیدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، بوداییان محل در پی شایعاتی درباره آزار جنسی یک زن بودایی توسط مردی مسلمان از نیمه شب شنبه تا بامداد یک شنبه تا زمان ورود ماموران پلیس دست به خشونت و تخریب زدند. یکی از مسئولان پلیس به خبرگزاری‌ها گفته است که مهاجمان ابتدا پاسگاه پناهگاه محل را محاصره کرده و خواستار تحویل شخص مظنون بودند و در پی آن حدود 42 خانه و 15 مغازه متعلق به ساکنان مسلمان را آتش زدند.
متشکرم نوشین سید حسینی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی ما. فراموش نکنید از طریق سایت ما میتونید خبرها رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه تلاش برای تأسیس معاونت سیاسی و امنیتی جدید در ایران.
آقای روحانی چنین معاونتی رو تشکیل داده که با نوعی تصمیم گیری جمعی نقش فشار گروه های ذی‌نفوذ رو در تعیین همکاران کابینه کاهش بده.
استقبال از سلطان قابوس پادشاه عمان به عنوان اولین مهمان خارجی دولت روحانی در ایران.
سلطان قابوس احتمالاً از یک سو بین ایران و آمریکا وساطت خواهد کرد و سوی دیگه بین ایران و انگلیس میانجی خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرد. ولی الله سیف رئیس پیشین چندین بانک مهم در ایران.
انتشار اسکناس و افزایش حجم پول متوقف بشه که بعد اقتصاد بانک به تدریج در نتیجه پایین آمدن نرخ تورم بیاد پایین که بتونه کمک کنه به سرمایه گذاری.
همراه ما بمونید، بیشتر میشنوید از رادیو فردا. در حالی که سفر سلطان قابوس پادشاه عمان به ایران در حاله ای از گمانه‌زنی‌های رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفته، حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یک شنبه از پادشاه عمان به عنوان اولین مهمان خارجی خودش در ساختمان ریاست جمهوری استقبال کرد. در همین زمینه نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگویی با حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم ترکیه ابتدا درباره اهمیت این سفر پرسیده.
دفعه آقای سلطان قابوس در پی یک میانجی خیلی بزرگ در ایران هست، با توجه به اینکه رئیس جمهور جدیدی بر روی کار آمده در ایران و یک سیاست جدیدی رو دنبال میکنه و فرصت‌های چین میانجی رو بالا برده. به همین خاطر آقای سلطان قابوس احتمالاً از یک سو بین ایران و آمریکا وساطت خواهد کرد و سوی دیگه بین ایران و انگلیس میانجی خواهد کرد و در درجه سوم احتمال داره که بین دولت جدید ایران و عربستان سعودی که یه مقداری هم طی سالهای گذشته به سردی گرایده روابط ایران و عربستان، در این میان هم تلاش‌های انجام بدهد.
آقای هاشمیان، چرا سلطان قابوس به عنوان میانجی در رسانه‌های داخلی و بین المللی یاد میشه؟
ایشون یک سابقه طولانی داره در همکاری با ایران، نه فقط ایران جمهوری اسلامی بلکه ایرانی زمان شاه. ایشون از سال 1970 که به قدرت رسید دوستی خودش را با شاه ایران آغاز کرد و اولین سفری هم که انجام داد در اون موقع به ایران بود. همینطور همکاری های هم داشت در زمینه سرکوب قیام منطقه ظفار، شاه به کمک ایشون رفت. بعد از انقلاب هم این پادشاه در زمانی که بین ایران و عراق جنگ بود با هر دو کشور رابطه متوازنی داشت. رابطه ایران با عربستان سعودی که بر اساس جریان حج سال 1366 خراب شده بود توسط همین سلطان قابوس عادی شد. تلاش های خیلی زیادی در زمینه رابطه با آمریکا صورت گرفت. اون سه کوهنوردی که در ایران زندانی بودند به وساطت همین سلطان قابوس آزاد شدن و حتی وثیقه هم که پرداخت شد از سوی ایشون بود.
آقای هاشمیان، معاون آمریکایی بانکیمون دبیر کل سازمان ملل هم فردا قرار هست به ایران بیاد و با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار کنه. آیا همزمانی سفر این دو نفر یعنی جفری فلاتمن و سلطان قابوس معنادار هست؟
دولت ایران تلاش‌های فراگیری رو داره انجام میده که یک تصویر جدید از ایران ارائه بده در ابعاد تعهدش به قوانین بین الملل در زمینه‌های مختلف. ولی اون چه که به سلطان قابوس مربوط میشه به اعتقاد من در جهت آمریکا دیدار یک ماه پیش آقای جان کری با سلطان قابوس بود که یک دیدار بسیار طولانی هم بود و مفصل بود و قسمت اعظم این دیدار در رابطه با ایران بود و امنیت تنگه هرمز. میدونید که ایران بعد از تحریم نفتی که صورت گرفت قبلا گفته بود که میخواد تنگه هرمز رو ببنده. یکی از کسانی که خیلی تلاش کرد که این اتفاق نیفته همین سلطان قابوسه. بنابراین جان کری که یکی از افرادی که در دولت آمریکا هستن که به شکلی هم مخالف جنگ با سوریه هستن، مخالف برخورد نظامی با ایران هستن، احتمالاً پیام‌های خوشی برای ایران از طریق آقای سلطان قابوس داره و به همین خاطر این سفر خیلی مهم به حساب میاد.
درباره استقبال از سلطان قابوس شنیدید. پادشاه عمان به ایران به عنوان اولین مهمان خارجی دولت روحانی. نوشین سید حسینی از رادیو فردا با حسن هاشمیان گفتگو میکرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 10:10 شب یک شنبه شب در تهران هست و ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گفتگوی دیگه. کمال الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی گفته که نهاد ریاست جمهوری قصد داره معاونت سیاسی و امنیتی جدیدی رو به ریاست علی یونسی تأسیس کنه. به گفته این نماینده مجلس، هدف از تأسیس این معاونت جلوگیری از سهم‌خواهی‌ها و فشارها در وزارت کشور و وزارت امور خارجه برای اجرای بعضی از سیاست‌های خاص هست. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، و نخست ارزوبی او رو از تشکیل چنین معاونتی در نهاد ریاست جمهوری پرسیده.
دو دلیل عمده آقای روحانی داشتند برای اینکه چنین معاونتی رو تشکیل بدن. یک دلیلش کاهش فشارهاست روی خود شخص رئیس جمهور و اعضای کابینه، چون وقتی چنین معاونتی وجود داشته باشه بالاخره برخی از وظایف شخص رئیس جمهور و برخی از وظایف استاندارها به اونها محول میشه، به کسانی که در این معاونت کار میکنن. بالاخص شخص آقای یونسی چون آدم مجرب و کارکشته ای هست، طبعا میتواند به عنوان یکی از بازیگران در این صحنه نقش بازی کنه. و دلیل دوم عمدتا نقش نظارتی چنین معاونتی هست. در طول دوره آقای احمدی نژاد لابیگری در جمهوری اسلامی نقش نسبتا فعالی پیدا کرده، مؤثر بوده. طبعا در تعیین همکاران وزرا، بالاخص استانداران یا معاونین وزرا، این لابی ها کارساز میتونه باشه. آقای روحانی برای اینکه این نقش رو کاهش بده چنین معاونتی رو تشکیل داده که با نوعی تصمیم گیری جمعی نقش فشارهای بیرونی، فشار گروه‌های ذی‌نفوذ رو در تعیین همکاران کابینه کاهش بده.
آقای محمدی، حالا اشاره‌ای که کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل در مجلس درباره تأسیس این معاونت کرده، به گفته او جلوگیری از سهم‌خواهی در وزارت خارجه و وزارت کشور هست. به نظر شما کدام سهم‌خواهی و چرا در این دو وزارتخانه؟
هم در وزارت کشور و هم در وزارت خارجه در طول دو سه دهه گذشته این روال جا افتاده که وقتی استانداری تعیین میشه طبعا ائمه جمعه باید نظر داشته باشن. در تعیین سفرا همچنین آقازاده ها، برخی از روحانیون قدرتمند، اعضای مجلس خبرگان اعمال فشارهایی رو میکنند. سهم خواهی ها عمدتا نقشی است که گروه های بیرون از دولت، طبعا برای اینکه این نقش کاهش پیدا بکنه آقای روحانی مجبور هست که نهادهای تازه‌ای رو تأسیس کنه یا راه‌هایی رو بیاندیشه برای اینکه اون نقش‌ها رو کاهش بده.
ولی پرسش اینجاست که آقای محمدی چرا این معاونت در وزارت اطلاعات تأسیس نشده و با توجه به اینکه وزیر وزارت اطلاعات هم مورد اعتماد آقای روحانی هست و انجام چنین کارهایی هم با ذات وزارت اطلاعات به قولی همخوانی بیشتری داره؟
پاسخ این پرسش شما رو آقای علوی دادند قبلا. ایشون گفتن که با دوچرخه به وزارتخانه اطلاعات خواهند رفت، یعنی تنهایی خواهند رفت، کسی رو همراه خودشون نخواهند برد و حد اکثر اگر بخوان تغییراتی رو ایجاد بکنن در میان کادر موجود وزارت اطلاعات خواهد بود. غیر از وزیر اطلاعات، مدیران عالی رتبه وزارت اطلاعات با نظر شخص آقای خامنه‌ای تعیین شدند و اینها همون روال‌های سابق رو در پیش خواهند گرفت. بنابراین وزارت اطلاعات نمیتواند محمل خوبی برای تغییراتی باشه که آقای روحانی به دنبالش هست.
حالا آقای محمدی، اونطور که گفته شده معاونت جدید امنیتی سیاسی در نهاد ریاست جمهوری کارش اینم هست که نظارتی داشته باشه بر عملکرد مسئولان کشوری. با توجه به اینکه سازمان‌های دیگه مثل سازمان بازرسی کل کشور، مجلس و حتی قوه قضاییه هست، چرا باید این وظیفه بر عهده این معاونت قرار بگیره؟
من فکر نمی‌کنم این نظارت از جنس نظارت‌های قضایی باشه که کار قوه قضاییه هست. اینها عمدتاً نظارت‌های سیاسی خواهد بود. اینکه آیا در چارچوب وظایف محوله، در چارچوب مأموریت‌ها، مثلا استانداردها عمل می‌کنند یا نمی‌کنند، یا معاونین وزارت خارجه عمل می‌کنند یا نمی‌کنند، معاونت سیاسی می‌تونه عمل بکنه. و طبعاً هم کسانی که برخلاف اون وظایف محوله عمل کنند، احتمالاً اخطار خواهند گرفت و زمینه رو این معاونت فراهم خواهد کرد برای اینکه آقای روحانی بتواند افرادی رو تغییر بده یا افرادی رو جابجا کنه.
تلاش برای تأسیس معاونت سیاسی امنیتی جدید در ایران موضوع گفتگویی بود که همکارم رضا جمالی از رادیو فرداد انجام داد با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا. اما بشنویم باز هم در مورد وضعیت تازه در ایران بعد از هفته ها گمان زنی ولی الله سیف با پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی و بعد از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی رئیس کل جدید بانک مرکزی ایران شد. آقای سیف تا الان رئیس چند بانک مهم در ایران بوده. از فریدون زرنگار بشنویم.
مجمع عمومی بانک مرکزی روز چهارشنبه گذشته با تأیید پیشنهاد وزیر اقتصاد ولی الله سیف را به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی ایران انتخاب کرد. ولی الله سیف از چهره‌های سرشناس بانکی در ایران است و تاکنون در مقام‌های معاونت بنیاد مستضعفان، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک‌های ملت، صادرات، سپه، بانک ملی در ایران و فیوچر بانک در بحرین کار کرده است. آقای سیف در حال حاضر عضو هیئت مدیره و مدیر عامل بانک کارآفرین است و به طور همزمان عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و نایب رئیس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی است. ولی الله سیف که 61 سال دارد، دانش آموخته رشته حسابداری و امور مالی از دانشگاه علامه طباطبایی است. پس از انتشار خبر انتصاب ولی الله سیف به سمت رئیس کل جدید بانک مرکزی، آقای سیف روز یکشنبه در جمع خبرنگاران از بازنگری نرخ سود بانکی در دولت جدید گفت. به گفته آقای سیف نرخ سود بانکی نباید زیر نرخ تورم باشد. رئیس کل جدید بانک مرکزی همچنین نرخ ارز کنونی در بازار را چندان غیر منطقی ندانست و گفت اگر هر سال بهای ارز بر پایه واقعیت‌های اقتصادی تطبیق داده می‌شد، به یک بار شاهد این جهش قیمتی نبودیم. با توجه به تلاطم‌های شدیدی که در دو سال گذشته بازار پول و ارز در ایران با آن روبرو بوده است و با در نظر گرفتن نقش کلیدی بانک مرکزی و رئیس کل آن در تعیین نرخ ارز، اکنون این پرسش مطرح است که برای بازگرداندن آرامش به بازار، رئیس کل جدید بانک مرکزی چه کار باید یا میتواند بکند؟ این پرسش را با کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون در میان گذاشتم.
مهمترین کاری که رئیس بانک مرکزی بایستی انجام بده این نیست که نرخ تورم رو به شدت بیاره پایین، و این دو مطلبی که ایشون گفتن، یکی در مورد بالا نگه داشتن سود بانکی و دیگری اینکه نرخ ارز به طور مصنوعی نباشه، هر دو حرف صحیحیه. ولی بالا نگه داشتن نرخ سود بانکی یک اثر دیگه هم داره و اون نیست که سرمایه گذاری رو برای کسانی که دسترسی به پول ندارن و بایستی وام بگیرن بسیار دشوار خواهد کرد. بنابراین شرط این قضیه این نیست که انتشار اسکناس و افزایش حجم پول متوقف بشه که بعد نرخ سود بانکی به تدریج در نتیجه پایین اومدن نرخ تورم بیاد پایین که بتونه کمک کنه به سرمایه گذاری. بنابراین در مرحله اول اگر که ایشون این فرمایش که میکنن برای کوتاه مدتی کنترل نرخ افزایش پول، نرخ سود بانکی رو در بلند مدت بیارن پایین، این حرف درستی است. ولی اگر این مسئله ادامه پیدا کنه و همطور پول بریزن تو اقتصاد، این مشکل خواهد بود. این حرفی که ایشون میزنه همون کاری است که آقای بوکر در سالهای 1980 در آمریکا کرد. نرخ بهره بالا رفت، ولی با کنترل حجم پول نرخ تورم پایین اومد و در مجموع اقتصاد آمریکا یه دوران خیلی بلند مدتی رو با وضع خوبی گذراند.
به رغم مسئولیت‌های زیادی که آقای سیف در بانک‌های مختلف عهده‌دار بوده است، نام آقای سیف با بسیاری از اختلاس‌های بانکی در دو دهه گذشته به میان آمده است. از جمله اختلاس 123 میلیارد تومانی در دهه 70 شمسی که متهم اصلی آن خداداد فاضل اعدام شد، در زمان ریاست آقای سیف بر بانک صادرات روی داد.
فیدون زرنگار گزارش می‌داد.
من می‌خواستم از طریق رادیو فردا به این مسئول میگم که آقای مسئولین، به جای اینکه به کشورهای دیگه فکر کنید و از اونا به صورت مختلف چه مالی چه نظامی چه سیاسی کمک کنید، به مشکل خود مردم ایران بپردازید. شماها باعث میشید که آمریکا چشمشو به ایران پیشتر کنه. با تشکر، مرسی هستم از قم. ما ملت ایران برای این که به آقای روحانی رأی بدهیم، اولش به خاطر آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی بود که به ایشان رأی دادیم و آنان بدانند که وضعیت اقتصادی ما را هرچه زودتر بهبود ببخشند.
شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042022112121. اما بشنویم یک گفتگوی دیگه در ادامه. 395 تن از استادان دانشگاه ها، فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از کشور بیانیه‌ای منتشر کردند و از ادامه اعتصاب قضایی حسین رونقی ملکی ابراز نگرانی کردند و خواستار آزادی او شدند. حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس و فعال مدنی هست که از حدود 16 روز پیش در زندان اوین در اعتراض به وضعیت زندان و بی‌توجهی به وضعیت درمان خودش اعتصاب قضا کرده. مادر او هم زلیخا موسوی در حمایت از پسر 6 روزه که اعتصاب قضا کرده. حسین قویمی در مورد او با محمد اولیایی فرد گفتگو کرده، حقوقدان و یکی از کسانی که از امضا کنندگان این بیانیه است.
این بیانیه یک نوع اعلام خطر و هشدار به مسئولین زیرفت هست و ابراز نگرانی در مورد وضعیت آقای حسین رونقی. باید توجه داشته باشیم که احکام زندانیان سیاسی عادلانه نبوده، یعنی مغایر با اصل 168 قانون اساسی بوده. برای هیچ جزیل زندانی ها هیئت منصفه تشکیل نشده و دادگاهاشون علنی نشده. بنابراین حالا که احکام ناعادلانه صادر شده، این مانع از این نمیشه که اجرای این احکام هم موجب منع حقوق اونها بشه و حقوق محکومی اجرا نشه. یکی از اهداف این بیانیه و خواسته هاش رسیدگی به وضعیت آقای رونقی و سایر زندانیان سیاسی و رعایت حقوق زندانیان بوده.
آقای اولیایی فرد، به عنوان یکی از امضا کنندگان این بیانیه، مهمترین خواسته شما و سایر امضا کنندگان بیانیه چی هست؟
باید توجه داشته باشیم که آقای رونقی و سایر زندانیان سیاسی، بعضی های اونها به شدت بیمار هستند. آقای رونقی از بیماری کلیوی، قلبی، گوارشی رنج میبره و رسیدگی به وضعیتش نمیشه. همینجور سایر زندانی های دیگه، مانند آقای عبدالفتاح سلطانی، آقای سیف‌زاده، آقای سعید متین‌پور، آقای ابوالفضل عابدینی، آقای عبدالله مؤمنی، همه اینها از بیماری رنج میبرن، رسیدگی به وضعیت این زندانی ها نمیشه. اون چی که مهم هستش این هستش که اجرای حکم محکومی نباید مانع از رعایت حقوق اونها بشه. حقوق زندانی ها از جمله وضعیت پزشکیشون، درمانیشون، بهداشتیشون، ارتباط تلفنیشون، ملاقاتشون، مرخصی هاشون، در واقع مشاهده میشه که هیچ یک از این حقوق رعایت نمیشه. علاوه بر این که احکام اونها عادلانه بوده، در اجرای حکم هم حقوق زندانی ها رعایت نمیشه.
آیه اولیای فرد، شما به عنوان یک حقوقدان و با توجه به قوانین جمهوری اسلامی، آیا ادامه بازداشت حسین رونقی ملکی رو در این شرایط قانونی میدونید؟
آنچه که ما الان در حال حاضر موزل داریم و مشکل داریم ناشی از عدم اجرای قانون اساسی، عدم اجرای قوانین عادی، آیین‌نامه ها، ناشی از عدم اجرای تعهدات بین المللی و میثاقین بین المللی هستش. آیین‌نامه سازمان زندان ها اجرا نمیشه. در واقع زندانیان سیاسی به لحاظ مکانی در اختیار سازمان زندان ها هستند، اما در واقع اختیار کامل اونها یا دست نهاد دادستانی تهران است و یا دست نهاد بازداشت کننده مانند وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هستش. بنابراین اگر قانون اساسی اجرا بشه، حقوق زندانیان، حقوق محکومین، حقوق متهمین اجرا بشه، بنابراین این موزرات حل میشه. در مورد آقای رونقی هم همینطور هست. آیین‌نامه سازمان زندان ها پیش بینی کرده که چنانچه زندانی دچار بیماری بود و تشخیص داده شد که این بیماریش مانع از این میشه که نتونه تحمل کیفر بکنه، با عکس گواهی عدم تحمل کیفر از در واقع پزشکی قانونی میباید اون زندانی و از زندان آزاد بشه و یا بهش مرخصی استعلاجی داده بشه، همینجور که در مورد آقای محمد صدیق کبودوند به همین صورت هستش. ایشون هم در واقع بیماری زیادی داره، گواهی عدم تحمل کیفر گرفته اما از زندان آزاد نمیشه. بنابراین ادامه بازداشت آقای حسین رونقی همچنین سایر زندانیان بیمار، اینها مغایر با آیین‌نامه سازمان زندان ها هست، مغایر با قانون هست. بنابراین تنها راه بهبود اوضاع برگشت به قانون اساسی، رعایت حقوق متهمان، رعایت حقوق محکومی، رعایت حقوق زندانیان سیاسی هستش.
محمد اولیایی فرد بود، حقوقدان. حسین قویمی از رادیو فردا با گفتگو می‌کرد. اما بشنویم در مورد جشنواره فیلم‌های فارسی زبانان که در استرالیا برگزار میشه و دومین سال فعالیت خودش رو در شهر سیدنی شروع کرده. تو این فستیوال 11 روزه علاوه بر فیلم‌های برگزیده ایرانی و افغان، شمار قابل توجهی از آثار منتخب سینمای ایران از 50 سال پیش هم به نمایش در میاد. شهرام میریان.
بیا تو حامد.
چقدر کتاب. این اون کتابتونه که گفتین چاپ نشده؟
آره دیدم مجوز چاپشو نمیدن، زیراکس کردم. اگه میخونی برشته.
بله خیلی ممنون، خیلی دوست دارم. اما من خیلی دوست دارم بیام خارج درس بخونم مثل شما. خسته شدم از اینجا. زبانم در حد نون و پنیر و چای شیرین بلدم، یعنی زبان زود یاد میگیرم. میخوام شما کمک کنی.
فعلا که خودم اینجا گیر افتادم.
با نمایش فیلم یک خانواده محترم به کارگردانی مسعود بخشی، جشنواره فیلم‌های فارسی زبانان دومین دور از فعالیت خود را در شهر سیدنی استرالیا آغاز کرده. در این فستیوال که تا دهم شهریور ماه جاری برپاست، نزدیک به 50 فیلم برگزیده ایرانی از 50 سال پیش به این سو در بخش‌های گوناگون به نمایش در می‌آیند. امین پلنگی، فیلمساز ایرانی که رشته سینما را تا درجه دکترا در دانشگاه ملی استرالیا به پایان رسانده، مدیر هنری فستیوال فیلم‌های فارسی زبانان است و در گفتگو با رادیو فردا درباره هدف‌های اصلی این جشنواره اینطور گفته.
به غیر از ایجاد یک فضایی برای ترویج و نشون دادن فیلم‌های از کشورهای مثل ایران یا افغانستان، ایجاد یک فضایی هست برای دیالوگ بین فرهنگ‌های ما با سایر فرهنگ‌هایی که وجود دارن در استرالیا. چون خودم هم تو زمینه سینما فعالیت دارم، فکر کردم که شاید سینما بهترین هنری باشه که من بتونم این کار رو انجام بدم.
آقای پلنگی موافق باشی می‌پرسیم به خود فستیوال. این فستیوال دارای چند بخش هست؟
دارای سه بخش هست. بخش اول سری کارهای منتخب دو سال گذشته تولید شدن. این کارها شامل کارهای آقای کیارستمی، کار خانم دسترپی و مسعود بخشی، کارهای خیلی موفقی بودن توی دو سال گذشته. بخش دوم فستیوال امسال به خاطر توجه جدیدی که به سینمای ایران شده به خصوص، من تصمیم گرفتم که یک مروری بذارم از بعضی از بهترین های تولید شده در 50 سال گذشته سینمای ایران. از سال 1969 با فیلم گاو آقای مهجویی شروع میشه تا فیلم آقای فرهادی در سال 2009 به نام در مورد الی.
جشنواره فیلم‌های فارسی زبانان در شهر سیدنی استرالیا دارای بخش دیگری است که بزرگداشت از یک هنرمند نام دارد. چهره سرشناس سینمایی امسال این بخش نیکی کریمی است که ضمن نمایش سه فیلم ساخته او طی مراسمی از این بازیگر و کارگردان سینمای ایران هم تجلیل به عمل می آید. دو زن ساخته تهمینه میلانی دیگر فیلمی است که نیکی کریمی در آن بازی کرده و در این جشنواره نشان داده می شود. خانم کریمی پیش از این درباره فیلم دو زن اینطور گفته بود.
مشکلی که ما توی فیلم دو زن میبینیم مشکل فرهنگیه، مشکل اون چیزی که زنای جامعه ما باش طرفن به نام بحران هویت. همه ما دنبال این هستیم که هویت خودمون رو پیدا کنیم، اما خیلی چیزا دور اطراف ما هستش که برای ما تصمیم میگیره. اون تصمیم گیری ها از روی سنت اومده، از تمام برچسبایی که به ما میزنن که ما رو ناخواسته میخوان از خود واقعی ما دور کنن به وجود میاد. در حقیقت معنی فیلم دو زن اینه که یک زن به یک زن دیگه تبدیل میشه.
دومین جشنواره فیلم‌های فارسی زبانان تا دهم شهریور ماه جاری در شهر سیدنی استرالیا فعالیت دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش سینمایی مربوط به جشنواره فیلم‌های ایرانی در سیدنی به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم. مرسی که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. بمونید با رادیو فردا. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.